در صبحانه با خبر امروز. گسترده شدن اعتراضات در شهرهای مختلف ایران همزمان با تشدید خشونت‌ها توسط نیروهای امنیتی، چندی معترض و یک کودک چهارشنبه شب بر اثر شلیک گلوله‌های جنگی کشته شدند.
آذرم بسته شده. 25 آبان ماه
اعتصاب بازاریان و کسبه در ده‌ها شهر ایران. در بازار آهن تهران نیروهای امنیتی به اعتصاب کنندگان حمله کردند. با ادامه وضع تحریم‌های جدید علیه مقام‌های جمهوری اسلامی توسط آمریکا و کانادا، واشنگتن 2 کارمند و 4 مقام ارشد سازمان صدا و سیما را تحریم کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. در سالگرد اعتراضات آبان ماه 98، چهارشنبه شب چندین شهر ایران شاهد اعتراضات گسترده، تجمع و تظاهرات مردم معترض بود. اعتراضاتی که از صبح با اعتصاب گسترده بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف ایران آغاز شده بود، با تاراکی هوا به خیابانها کشیده شد. همچون شبهای گذشته، معترضان علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. با وسیع‌تر شدن ابعاد اعتراضات، نیروهای امنیتی هم دست به خشونت بیشتری زدند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران امنیتی و لباس شخصی در شهرهای مختلف از جمله مشهد، تهران، سمیرون و درود به معترضان شلیک کردند. همزمان رسانه‌های حکومتی دیشب مدعی شدند که در ایذه و اصفهان افراد ناشناس به سمت نیروهای امنیتی و مردم تیراندازی کردند. این در حالی است که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن هیچ یک از معترضان را بر عهده نگرفتند. قربانیان سرکوب‌هایی که به گفته سازمان حقوق بشر ایران تا روز دوشنبه تعدادشان به بیش از 342 تن رسیده است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
یک روز دیگر از روزهای اعتراضات سراسری در ایران و شبی خونین در شهر ایذه. گزارش ها حکایت از کشته شدن چندین نفر در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی دارد. یکی از کشته شدگان کودکی است که گفته شده که بر اثر شلیک نیروهای امنیتی جان باخته.
جنازه بیجان و معصوم کیان پیرفلک که همراه پدرش در حال رفتن به منزل بود، توسط رژیم فاسد جمهوری اسلامی مورد اصابت گلوله قرار گرفته. ماشین ایشان از 4 طرف مورد حمله قرار گرفته.
نهادها و رسانه‌های حکومتی اما مدعی شدند گروهی که آنها را تروریست توصیف کرده اند به سمت مردم و نیروهای امنیتی آتش گشودند. تصاویری هم از به آتش کشیده شدن حوزه علمی ایذه توسط معترضان منتشر شد. چهارشنبه 25 بهمن دومین روز از فراخوان تازه برای شدت بخشیدن به اعتراضات و همچنین پیوستن بازاریان از راه اعتصاب بود. به مناسبت سالگرد سرکوب اعتراضات فراگیر آبان سال 1398، چهارشنبه معترضان در منطقه مختلف ایران دست به اعتراض زدند. مناطق مختلف تهران پایتخت شاهد حضور معترضان، سر دادن شعارهای ضد حکومتی و تکرار حرکت اعتراضی چرخاندن روسری توسط دختران بود. نیروهای امنیتی نیز با خشونت هم با معترضان برخورد کردند و هم با رهگذران. در برخی مناطق تهران از جمله شهر زیبا نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند. در شهرک اکباتان که از آغاز اعتراضهای سراسری شاهد حرکتهای اعتراضی شبانه بود، درگیری شدیدی میان معترضان و نیروهای حکومتی در گرفت. در ایستگاه مترو تئاتر شهر نیروهای امنیتی به سمت معترضانی که در حال سر دادن شعار بودند یورش بردند و به صدا در آمدن آژیر خطر اعتراضی در منطقه از تهران
امروز اگر در نتیزی سیاهی به خواهی تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
آژیری که در شاهین شهر اصفهان هم به صدا در آمد. در کامیاران مردم روبروی منزل فؤاد محمدی که سه‌شنبه در جریان اعتراض‌ها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد تجمع کردند. تجمعی که با حمله نیروهای امنیتی مواجه شد و انتشار تصویر کشته شدن برهان کرمی از معترضان کامیاران به ضرب گلوله نیروهای امنیتی. در مشهد معترضان با حضور در خیابان‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در شیراز نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند. اصفهان هم شاهد تظاهرات اعتراضی بود. همچون شهرهای رشت، عراق، قائمشهر، زنجان، بندرعباس، اهواز، ساوه، زنجان، سمعه‌سرا و ده‌ها شهر دیگر. تصاویری هم از پرتاب مواد آتش‌زا به حوزه علمیه ارومیه منتشر شد. اما چهارشنبه برای دومین روز پیاپی بسیاری از بازاریان دست به اعتصاب زده و محل کسب و کار خود را تعطیل کردند. بازار بزرگ تهران به طور کامل تعطیل بود، همچون بازار منوچهری. در شوش بازاریان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. اما در بازار آهن نیروهای امنیتی به سمت معترضان یورش بردند و علاوه بر درگیری با آنها گاز اشکاور شلیک کردند.
25/8/1401.
این در حالی است که بنابر خبرهای رسیده به رادیو فردا، اتحادیه‌های سلفی شهرهای مختلف در تماس با بازاریان به آنها هشدار دادند در صورت ادامه بسته ماندن محل کسب و کارشان پروانه فعالیتشان باطل خواهد شد. با این وجود چهارشنبه اعتصاب بازار در بسیاری از شهرها ادامه یافت. همچون سنندج، بوکان، شاهینشهر، کرمانشاه، آباده، بابل، اهواز، کازرون، اصفهان، فولادشهر، تبریز، بندرعباس، ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اعتصاب گسترده در ایران برای دومین روز پی در پی ادامه داشت. این بزرگترین اعتصاب سراسری از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی است. موضوعی که با تورج عطابکی به گفتگو می‌ذاریم. پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی مقیم هلند. آقای عطابکی، این اعتصاب گسترده که بنا به فراخوان‌ها قرار امروز هم ادامه داشته باشه، اعتراضات سراسری رو به چه مرحله‌ای وارد می‌کنه؟
با درود به شما و بینندگان و شنوندگان خوبتون، اجازه بدید بگم که ما در 24 ساعت گذشته به دفعات شنیدیم که یک صفحه تازه‌ای در مبارزات اعتراضی انقلابی مردم ایران باز شده و این به شدت هم بر این تاکید شده که این سرنوشت سازه. به درستی چنینه. چرا؟ به خاطر اینکه به دو دلیل. یکی اینکه این اعتصابات از پیش اعلام شده بود و به نوعی حکومت رو به چالش میکشید و میگفتش که خب ما آماده ایم برای این تاریخ، میخواییم اعتصاب کنیم و حالا حکومت هم میخواست با این مقابله کنه و دیدیم که نتونست مقابله کنه. یعنی در دو روز گذشته اعتصاب با موفقیت شکل گرفت و تقریبا تمامی ایران رو دربر گرفت. این نخستین دلیلی بود که من میتونم ذکر کنم. دومین اشاره‌ای که بخوام بکنم این که یه لایه تازه‌ای از ایرانیان به این مبارزه اعتراضی انقلابی پیوستند، کسانی که فشار اقتصادی رو تحمل دارن میکنن. درسته که اینجا اونجا ما میشنیم که بازاریا مرفه هستن در قیاس با دیگران و شاید کمتر رغبتی به شرکت در مبارزات اعتراضی انقلابی میدن، اما چون این نیست، فشار اقتصادی بر بازاریان در دهه های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده، سودهای تجاری نصیب بنگاه های تجاری وابسته به نهادهای قدرت از جمله بنیاد اجرایی فرمان امام اونجا و از این دست رفته و با و فشار مالیاتی بر روی دوش بازاریان خرده و میانه بوده و همین خاطر ما شاهد یک در حقیقت مرحله دومی از مبارزات اعتراضی انقلابی هستیم که لایه تازه‌ای از بازاریان و دکانداران به این مبارزه پیوسته.
آقای عطابکی، به لایه‌های تازه در این اعتراضات اشاره کردید که به هر حال به این اعتراضات سراسری پیوستن. برای اینکه یک اعتراض به یک انقلاب وارد بشه، چند لایه باید بپیوندن به این اعتراضات و چند گام باید برداشته بشه؟
خب نمیشه واقعا پیش بینی کرد، بستگی به اقلیم جغرافیایی کشور، زمان کشور به کشور، شرایط به شرایط متفاوته، اما بر اساس تجربه ای که ما در کشور خودمون داریم در همین تاریخ معاصرمون و تجربه کشورهای همسایه، باید اشاره کنم که در نخستین گام این پیشگامان جان به کف هستند که با پرداخت هزینه بسیار گزاف به خیابان میان و خیابانها رو فتح میکنن و در حقیقت دشمن رو به چالش میگیرن و نوید پیروزی رو در حقیقت به لایه های گونگون جامعه میدن، تلاش میکنن که یک ذهنیت پیروزی رو، ذهنیت پیروز رو در جامعه نشون بدن به تمام طبقات و لایه های اجتماعی. در گام دوم در حقیقت کسانی هستن که هزینه نسبتاً کمتری میخوان بپردازن، دکانداران، بازاریان که درسته که همه گمان میکنن که از اقشار مرفه هستن، ولی به واقع چنین نیست. در ما شاهد وضعیت بسیار نابسامان قشرهای میانی و پایینی بازار هستیم که تحت فشارهای بسیار زیاد از جمله نهادها و بنیانهای ما تجارتی هستند که با هزار و یک کانال به نهادهای قدرت وابسته هستند. به ویژه مثلا اشاره کنم به ستاد اجرایی فرمان امام و از این دست، و اینها در شرایطی هستند که فشار مالیاتی بسیار زیاد رو بر دوش دارن. خب اینها در حقیقت در مرحله دوم میپیوندند به انقلاب، به صف انقلاب. در مرحله سوم مزدبگیران هستند، کسانی که مزدشون رو از دولت میگیرن، مزدبگیران دولتی، کارمندان دولت، کارگران. اینها کمی با وسواس میپیوندن. در انقلاب 1357 هم دیدیم که کارمندان دولت در ماهای پایانی اون حرکت به در حقیقت اعتصاب رو آوردند و از این دست، همینطور کارگران، به ویژه کارگران صنعت نفت. در گام چهارم و گام آخرین در حقیقت نیروهای انتظامی و نظامی هستند که اسلحه‌شون رو، بخشی البته اسلحه‌شون رو زمین میگذارن و به صفوف مردم میپیوندن. مطمئنن گروهی هستند که به دلایل آیینی، ایدئولوژیک تا لحظه آخر هم مقاومت خواهند کرد و روبروی مردم خواهند ایستاد. این در مورد جمهوری اسلامی بسیار بسیار قابل توجه و قابل تأکیده. اما خب بخش هایی هم هستن که به مردم میپیوندن و سرآخر آنچه که ما داریم یک جنبش بزرگ مردمی توده‌ای هستش که در حقیقت مهر پیروزی رو میزنه و پایان حکومت استبداد رو اعلام میکنه.
تورج عطابکی همراه ما بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی مقیم هلند. ادامه اعتصابات گسترده در ایران برای دومین روز. سارا بازوبندی همراه ماست، اقتصاددان در آلمان. خانم بازوبندی، خوش آمدید به صبحانه با خبر. تصاویر مربوط به اعتصابات گسترده در ایران رو دیدید. بسیاری از معترضان منتظر پیوستن بازار به اعتصابات بودند که به هر حال بعد از چندین هفته به وقوع پیوست. پیوستن اعتصابات بازار به اعتراضات چه اهمیتی داره؟ اصلا بازار در ساختار فعلی جمهوری اسلامی چه نقشی داره؟
درود بر شما. ببینین اهمیت بزرگش به نظر من در وهله اول این هست که نشون میده این اتحاد و همبستگی و پیوستن به اعتراضات به یک لایه دیگری از اجتماع هم به طور جدی رسیده و این در جایگاه خودش به هر حال نکته بسیار قابل تأمل است. نکته بعدی این هست که به هر حال چرخش فعالیت‌های اقتصادی با اعتصاب بازار درش یک وقفه جدی ایجاد میشه. همین که مردم سه روز الان در سوشال میدیا دارن اعلام میکنن که حتی بنزین نزنین، نون نخرین، خرید آنلاین نکنین، این نشون دهنده اینه که به هر حال میخوان که یک پیام خیلی قوی رو به حاکمیت برسونن. نکته بعد این هستش که ما باید در نظر بگیم ببین نقش بازار در اقتصاد با نقش بازار در اقتصاد 40 سال پیش در زمان انقلاب 57 کاملا متفاوته. بازار امروز ایران یا به هر حال اون گردانندگان اصلی اقتصادی در بخش خصوصی هم به نوعی وابستگی های خاصی با رانت و رانتخاری و توزیع رانت در کشور داشتن. یعنی اگر بازاری ها تضعیف شده و از اقتصادیشون و نقششون در مثلا گستره اقتصادی کلی ایران، به این دلیل هست که آمدن حاکمیت کاری کرده که فعالیت اقتصادی رو از طریق توزیع رانت در دست عده خاصی نگه داره. ولی با تمام این حرفا به نظر من نکته بسیار مثبت و بسیار قابل تأمل است، به دلیل اینکه نشون میده یک بخش جدیدی از اجتماع هم به طور جدی و قاطع به اعتراضات پیوستن.
اشاره کردید به وقفه در چرخش اقتصادی. پیامدهای اعتصاب‌های بازار بر سایر بخش اقتصادی مانند بخش تولیدی و بانکی چگونه خواهد بود؟
خب به هر حال وقتی که بازار تعطیل بشه و مردم خرید نکنن، اون کسانی که توزیع کننده هستن چک دارن دست بازاری‌ها دست اون رو چک دارن، مردمی که این پول رو الان دارن خرج نمی‌کنن و در این چرخه اقتصادی وارد نمی‌کنن، اون سودی که باید فروشندگان ببرن، همه داره به یه نوعی تحت تاثیر قرار می‌گیره و طبیعتاً ببینید این یک از خودگذشتگی خاصی هم می‌طلبه از طرف اون کسانی که این تصمیم رو گرفتن که به اعتراضات به این شکل بپیوندن. کار آسونی هم برای اونها نیست و بسیار هم قابل تقدیره. طبیعتاً تأثیر بسیار طولانی که یعنی بسیار وسیعی معذرت میخوام که داره روی همین چرخه فعالیت اقتصادی است که عرض کردم. یعنی وقتی که پول در گردش نباشه، وقتی که بانک ها نقدینگی درشون وارد نشه، وقتی که فعالیت اقتصادی در یک جای در یک نقطه یه دفعه متوقف بشه، طبیعتاً یه شوک به سیستم به طور کلی وارد خواهد کرد.
خانم بازبندید، بحث بسیاری از کارشناسان اقتصادی مدت هاست از ورشکستگی اقتصادی در ایران صحبت میکنن. این اعتصابات و احتمالاً ادامه اون چه تأثیری میتونه بر اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی داشته باشه؟
ببینیم ورشکستگی اقتصادی اگر ورشکستگی اقتصادی دولت هست، به معنی اینکه دولت توان پرداخت هزینه ها و بودجهش را نداشته باشه، که خب به هر حال دولت با بالا بردن تورم و با وارد کردن فشار کمبود بودجه خودش به مردم این ورشکستگی رو به تأخیر انداخته و تونسته یه جوری از زیرش شونه خالی کنه. اگر ورشکستگی نهادهای خصولتی هستن که به هر حال نهادهایی بودن که فعالیت های اقتصادی در دست داشتن، که خب طبیعتاً این نکته قابل تأمل است و در حال اتفاق افتادن. یعنی وقتی که می‌بینیم شرکت‌هایی مثل ذوب آهن، مثل عسلویه، اینها هم حتی به اعتصابات می‌پیوندن، طبیعتاً تاثیر بسزایی خواهد داشت. اما اگر ورشکستگی رو فقط روی ورشکستگی بانک‌ها و مثلا صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها و اینها بخوام تمرکز کنیم، اون هم یک بمب ساعتی اقتصادی است که الان مدت بسیار طولانی است که همه اقتصاددان‌ها در موردش هشدار دادن و فقط با به تأخیر انداختن اصلاحات لازم و فقط با از زیر مسئولیت شونه خالی کردن و مبارزه کردن با شفاف سازی و با حاکمیت خوب، دولت از زیر این فشارها تا این لحظه در رفته. ولی به نظر من فقط چه این اعتصابات ادامه پیدا بکنه، چه وضعیت اجتماعی سیاسی به این شکل ادامه پیدا بکنه چه نکنه، این دوتا مسئله، مسئله آخر بانک ها و صندوق های بازنشستگی و بیمه ها، چیزی هستن که یعنی مشکلی هستن که واقعا فقط میشه به تأخیر انداختشون و همونجور که از که بمب ساعتی اقتصادی هستن، اصلا بدون ارتباط با وضعیت فعلی خودشون به خودی خود بسیار بسیار منبع خطر جدی اقتصادی هستن در کشور.
با همین صحبت شما ادامه بدیم، این که به تأخیر انداخته ورشکستگی اقتصادی و با ایجاد تورم دولت به هر حال تورم یکی از مسائل اساسی اعتراضات کنون هستش. اعتراضات 98 هم پایه و اساس اقتصادی داشت، یعنی در حقیقت زمینه اقتصادی داشت. فکر میکنین دولت تا کجا و تا کی میتونه به تاخیر بندازه این ورشکستگی رو، یا اعلام این ورشکستگی رو، یا کنترل کنه بازار رو؟
فکر میکنم ببینید تا زمانی که وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاست خارجی، اون ارتباط بین سیاست خارجی و وضعیت اقتصادی کشور حل نشده باقی بمونه، که به نظرم میاد که باقی نمونده، تا زمانی که ما واقعا سیاست همکاری عادی اقتصادی با کل جهان رو در رأس تمام امور اقتصادی و سیاست های اقتصادی قرار ندیم، وضعیت همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و به مرور بدتر خواهد شد. حالا بعضی ها هستن که ادعا میکنن که ببینید خب ونزوئلا هم این همه مشکلات اقتصادی داره، اون هم شورش و ناآرامی شد، ولی خب فروپاشی اقتصادی هم اتفاق نیفتاد، تونستن ادامه بدن وضعیت رو. به قیمت سرکوب و به قیمت اینکه دولت تا چه اندازه حاضر پیش بره در اعمال خشونت، که البته بازم به نظر نمیرسه که مردم با اعمال خشونت هم خیلی مایل به عقب نشینی باشن، آره ممکنه که این وضعیت وحشتناک رو دولت بتونه همچنان هم ادامه بده. واقعا بعید از سیستم جمهوری اسلامی و سیاست گذاریش نیست که این وضعیت رو ادامه بده. اما به هر حال با این اتفاقات اخیر نشون داده شده که مردم دیگه حاضر نیستن که این فشار رو روی خودشون تحمل کنن و خواهان تغییرن. حالا این تغییر به چه شکلی در چه مقطع زمانی اتفاق بیفته واقعا خیلی پیش بینیش سخته، ولی من معتقدم که وضعیت کنونی محاله که بتونه ادامه پیدا کنه.
سپاس از سارا بازوبندی، اقتصاددان مقیم آلمان.
متشکرم.
و چند خبر کوتاه همزمان با برگزاری اعتراضات سراسری و اعتصابات در روز چهارشنبه، شماری از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران دست به اعتصاب زدند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان در دانشگاه‌های از جمله اهواز، تبریز، سنندج، قزوین و دانشگاه تربیت مدرس و خواجه نصیر تهران از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه سنی زاهدان، روز چهارشنبه در پیامی توییتری به رویکرد هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان اعتراض کرد و گفت این هیئت دست به تهدید و ارعاب بیشتر زده است. مولوی عبدالحمید در پیام خود نوشت انتظار از هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به گفته او دیدن واقعیت‌ها، محکومیت جنایت جمعه خونین زاهدان، دلجویی از خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان این حادثه و احقاق حق بود، نه تهدید و ارعاب مظلوم. بر اساس فهرستی که به دست رادیو فردا رسیده، در جریان اعتراضات اخیر ایران بیش از 110 نویسنده و روزنامه‌نگار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی بازداشت یا تهدید شدند یا مورد آسیب قرار گرفتند. این فهرست شامل 116 نام است که از سرنوشت تعدادی از آنان اطلاعی در دست نیست و اسامی چند هنرمند یا دانشجوی رشته‌های هنری به ویژه تئاتر نیز در آنها وجود دارد. جمهوری اسلامی آمار دقیق و هویت همه افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات جاری در ایران را اعلام نمی‌کند. مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای 3 تن دیگر از معترضان بازداشت شده در جریان تجمعات خیابانی اخیر در تهران خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 17 آبان ماه تهدید کرده بود احکامی که علیه بازداشت شدگان صادر خواهد شد باید به گفته او باعث عبرتگیری و بازدارندگی و پشیمان کننده باشد. مرکز رسانه قوه قضاییه پیش از این در روزهای 22 و 24 آبان ماه نیز از صدور حکم اعدام برای 2 تن از معترضان خبر داده بود. همانطور که در خبرها شنیدید، دانشجویان بیش از 15 دانشگاه ایران همزمان با اعتصاب‌های گسترده اصناف و در ادامه اعتراضات سراسری در دانشگاه‌های مختلف تحصن کردند. دانشجویان از رفتن به سر کلاس‌های درس سرباز زدند. همچنین صدها تن از دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در بیانیه‌ای نوشتند سرکوب دانشجویان با سکوت اکثر اساتید و همراهی عده‌ای از استادان دانشگاه استمرار یافته است. همین موضوع رو با مشتبه هاشمی به گفتگو میذاریم، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران مقیم ترکیه. آقای هاشمی خوش آمدید به صبحانه با خبر. دانشجویان از تهدید میگن و از افزایش هزینه نقد و اعتراض و تلاش برخی از مدیران و اساتید برای سرکوب اونها. آیا این حجم از همکاری های امنیتی مدیران و اساتید دانشگاه با نهادهای امنیتی خارج از دانشگاه پیشتر هم سابقه داشته؟
خب ببینید، در جنبش دانشجویی به دلیل شکافی که به وجود اومده و یا باید با حکومت باشن و یا علیه حکومت، یک دوراهی رو قرار داده و یک شکافی ایجاد کرده دیگه، هم این فضا رو رادیکال تر کرده به نظر من در دانشگاه ها و هم این که باعث شده تعداد اساتید معترض هم در ازای این سرکوب ها و این همکاری های امنیتی با نهادهای خارج از دانشگاه این در واقع یک تقابلی ایجاد بکنه. ما هفته گذشته 122 استاد در امیرکبیر داشتیم، بیانیه 600 استاد رو در سراسر کشور داشتیم که تهدید کرده بودن حکومت رو و این نشون دهنده این هستش که فضای دانشگاه دو قطبی شده و در واقع حامیان حکومت به دلیل اینکه در اقلیت هستن نتونستن این اعتراضات رو کنترل کنن و مثلا در سال 88 که ما اعتراضات گسترده‌ای رو در دانشگاه ها شاهدش بودیم، سرکوبی که حکومت انجام داد به واسطه اینکه تعداد دانشجویان کمتر بود، تعداد دانشجویان دختر کمتر بود و به راحتی سرکوب شد بعد از چند ماه و به این گستردگی هم نبود و به این پیوستگی هم نبود. این موضوعات باعث شده که این اعتراضات اخیر در واقع نشون دهنده پیشرفت و در واقع آرمان خواهی جنبش دانشجویی بشه. حکومت طی دهه گذشته انواع سرکوب ها رو بر دانشگاه اعمال کرده و نیروهای امنیتی رو وارد دانشگاه کرده. در سابق قضیه آقای فرهاد رهبر در دانشگاه تهران رو داشتیم که درها رو به روی نیروهای امنیتی باز کرد در مراسمات مثلا 16 آذر و تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدن. منتها اعتراضات اخیر سرکوب ها به شدت بیشتر بوده و ما میبینیم حتی در دانشگاه دانشجوی مثل نسرین قادری، یک زن کرد سنی رو که داره دکترای فلسفه در تهران میخونه و از تمام اون تبعیض‌ها گذشته، حکومت میاد این رو به فجیعانه ترین وضع میکشه و سرریز اون در اعتصابات بازار دیده میشه و در جامعه اعتراضات گسترده میشه.
آقای هاشمی به دو موضوع اشاره کردید، یکی اینکه فشارها بر دانشجویان در این دوره بسیار بیشتر شده و یکی هم فضای دو قطبی. من هر دو رو میخوام داشته باشم، اما اول با فضای دو قطبی دانشگاه شروع میکنم که همونطور که اشاره کردید این فضا دیده میشه، اما سالهاست مخصوصا از سال 76 به این سو جمهوری اسلامی تلاش کرده که دانشگاه و اساتید دانشگاه رو بر مبنای ایدئولوژی خودش تربیت کنه. چه شد که دانشجویان این بار چنین در مقابل ایدئولوژی حکومتی قیام کردن در راستای خاص عمومی جامعه برای برکناری این نظام؟
خب ببینید، نسلی که امروز در دانشگاه های ایران هست، این نسل نسل آگاهیه. به واسطه گستردگی رسانه های اجتماعی و شکل گرفتن یک در واقع جامعه علمی مجازی، این نسل بسیار آگاه تر از نسل های گذشته هست. مضاف بر این، اعتراضات در سال 88 فقط مربوط به دهه 60 بود، ولی الان علاوه بر دهه 60 که کشته شده های از دهه 60 داریم در این اعتراضات، در دهه 70، در دهه 80 و در دهه 90 هم حتی ما کشته شده در این اعتراضات کم نداشتیم. این نشون میده که تمامی این نسل ها طی دهه ها، خب شما وقتی سرکوب رو 40 سال ادامه میدید، وقتی تبعیض و فساد و در واقع معیشت مردم به خطر میفته، بله، در جامعه این اتفاق میفته که دیگه تعداد نسل‌هایی که آینده‌شون رو از دست دادن در اکثریت قرار میگیره و اون حکومت اقلیت رو به خطر میندازه. حالا هر چقدر اساتید از دانشگاه‌های مختلف. آقای کوشکی مثلا سابقه امنیتی داره، در دانشگاه تهران استاد شده، کرسی گرفته، در این حال مثلا آقای زیباکلام محروم میشه از تحصیل.
آقای هاشمی، من میخوام برگردم به ابتدای صحبتاتون، این که اشاره کردید فشارهای امنیتی و سرکوب دانشجویان بیشتر شده. چرا اینقدر، خیلی کوتاه البته، چرا اینقدر حکومت از نیروی قهری استفاده میکنه برای دانشجویان؟
وقتی چیزی در چنته نداره، وقتی گفتگو دیگه جوابگو نیست، وقتی تمام مسیرهای مسالمت آمیز بسته شده، وقتی نیمی از جمعیت تحصیل کرده های کشور بیکار هستند و حتی اونهایی هم که کار دارن کار در شأنشون رو ندارن، تمام اینها دلایلیه که این سرکوب ها دیگه جواب نمیده. دفعات قبل اگر چند دانشجو رو بازداشت میکردن، اعتراضات در دانشگاه کمی فروکش میکرد، ولی بعد از گذشت 2 ماه تمام دانشگاه های ایران من فکر میکنم درگیر این اعتراضات بودند و ما انقدر بازداشتی داشتیم که حتی اسامی اونها رو به طور دقیق نمیتونستیم روزانه درج کنیم در اخبار. و تمام اینها باعث میشه که ببینیم که حکومت در نقطه ضعف خودش هست، به ویژه در دانشگاه ها، و نمیتونه دیگه اون روند سرکوب سابق رو ادامه بده.
مشتبه هاشمی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران، مقیم ترکیه. آمریکا روز چهارشنبه چند تن از کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را وارد فهرست تحریم‌های خود کرد. واشنگتن این رسانه را به ابزاری برای سرکوب و سانسور علیه مردم ایران متهم کرده. در هفته‌های اخیر جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب شدید اعتراض‌ها از سوی جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته و شماری دیگر از کشورها هم مقام‌ها و نهادهای مرتبط با سرکوب معترضان را تحریم کردند. همزمان پرونده هسته‌ای ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان باز است. آمریکا و 3 عضو اروپایی برجام به دنبال تصویب قطعنامه دیگر در شورای حکام آژانس علیه تهران هستند. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خلیلی.
تحریم‌های تازه واشنگتن علیه تهران. این بار چند تن از کارکنان صدا و سیما، از جمله 2 تن که به بازجو خبرنگار شهرت دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به پخش صدها اعتراف اجباری از بازداشت شدگان و خانواده قربانیان اعتراض‌ها متهم کرد. علی رضوانی و آمن سادات ذبیح‌پور به همراه پیمان جبلی رئیس صدا و سیما و 3 تن دیگر از مدیران این سازمان وارد فهرست تحریم‌های ایالات متحده شدند. این تحریم‌های تازه واشنگتن در حالی است که اتحادیه اروپا در هفته جاری تحریم‌های تازه‌ای را علیه نهادها و عوامل دست‌اندرکار در سرکوب معترضان اعمال کرد. ممنوعیت صدور روادید و مسدود شدن دارایی‌های 29 مقام ایرانی از جمله وزیر کشور و 3 نهاد از جمله تحریم‌های تازه اروپا است. در میان سازمان‌هایی که هدف تحریم قرار گرفتند، شبکه تلویزیونی پرس تی وی هم بود که از سوی اتحادیه اروپا به نمایش اعترافهای اجباری بازداشت شدگان متهم است. به دنبال واکنش شدید غرب به سرکوب معترضان در ایران، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از بازداشت شهروندان اروپایی از جمله فرانسوی خبر دادند. احمد وحیدی، وزیر کشور ایران که خود در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، روز چهارشنبه مدعی شد که در جریان اعتراض‌ها شماری از افراد دستگاه اطلاعاتی فرانسه بازداشت شدند، اتهامی که پاریسان را رد می‌کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در جریان اجلاس گروه 20 در بالی گفت که ایران با بازداشت شهروندان فرانسوی علیه این کشور رفتاری به شدت تهاجمی تر در پیش گرفته.
فرانسه همیشه به رهبران ایران احترام گذاشته، به مردم ایران هم احترام گذاشته. ما همواره رویکرد گفتگو و احترام را با هم داشتیم، اما فکر می‌کنم اقدام‌هایی که در ماه‌های اخیر از طرف ایران انجام شده در این مسیر نیست. بنابراین من خواستار بازگشت به آرامش، احترام به ثبات منطقه و همچنین احترام به شهروندان فرانسوی هستم.
رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا هم میگوید نهادهای امنیتی این کشور در سال جاری تهدیدهای متعددی از سوی جمهوری اسلامی در زمینه قتل و ربایش شهروندان بریتانیایی را خنثی کردند.
ایران projects threat to the UK directly. ایران مستقیماً از طریق سرویس‌های اطلاعاتی تهاجمی خود تهدیداتی را علیه بریتانیا نشانه رفته، آن هم با آشکارترین شکل که شامل تلاش برای ربودن یا حتی کشتن تبعه‌های بریتانیا یا افراد مستقر در این کشور است که به عنوان دشمنان جمهوری اسلامی تلقی می شوند. تنها از ماه ژانویه تا کنون دست کم 10 مورد از این تهدیدهای بالقوه را شناسایی کرده ایم.
مقام های جمهوری اسلامی بارها کشورهای خارجی به ویژه آمریکا و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور را در بروز اعتراض ها در ایران مقصر دانستند. جمهوری اسلامی در حدود 2 ماه اخیر با چالش برانگیزترین اعتراض های سراسری ضد حکومتی روبروست. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر آمریکا را به تحریک اعتراض ها در ایران برای اعمال فشار بر تهران در مذاکره های احیای برجام متهم کرد. حسین امیر عبداللهیان ادعا می‌کند که آمریکایی‌ها از طریق برخی از وزیران خارجه پیام دادند که برای احیای برجام شتاب دارند. پیشتر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود که سرکوب اعتراض‌ها در این کشور و ارائه پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی به روسیه باعث شده که تمرکز واشنگتن دیگر معطوف به مذاکره‌های احیای برجام نباشد. همزمان ایالات متحده و 3 عضو اروپایی برجام پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دادند. این کشورها خواستار پاسخگو بودن ایران در مقابل پرسش‌های آژانس شدند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز چهارشنبه از ایران خواست تا طبق مقررات پیش برود و اطلاعات لازم را به این نهاد ارائه دهد.
منظور من این است که ما سوال می‌پرسیم و پاسخ نمی‌گیریم، یا پاسخ‌هایی که دریافت می‌کنیم خیلی واضح بگم به توصیف من از نظر فنی غیرقابل اعتماد هستند. بنابراین از نظر نقطه نظر کارشناسی می‌گوییم که آنچه به ما ارائه می‌دهید امکان پذیر نیست، پس لطفاً دوباره امتحان کنید.
بمبست بین آژانس و تهران بر سر آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده همچنان باقی است. شرایطی که نگرانی‌ها را از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران پنهان از نظارت‌های آژانس افزایش داده. جامعه جهانی می‌گوید حکومتی که مردم خود را بی‌رحمانه می‌کشد با داشتن سلاح هسته‌ای تهدیدی است بزرگ برای تمام مردم جهان. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
این روزها اعتراضات سراسری زیر نگاه جهان قرار داره و حتی تحریم‌های حقوق بشری برای جمهوری اسلامی به همراه داشته. در همین میان آمریکا و 3 قدرت اروپایی علیه ایران قطعنامه پیشنهادی به آژانس انرژی اتمی ارائه کردند. موضوعی که با شاهین مدرس به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل مقیم ایتالیا. آقای مدرس، با همین قطعنامه پیشنهادی آغاز کنیم و پیامدهایی که می‌تونه برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه.
درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، این قطعنامه‌ای که صادر شده از اهمیت برخوردار هست، اما نکته مهمی که ما باید در نظر داشته باشیم اینه که پیش از این که به این قطعنامه بپردازیم، بیایم ببینیم این جو کلی چه بوده که بسیاری از این سیاستمداران و جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی که بیش از این به شکل مدارا‌گرایانه‌ای در محافظه‌کاری خاصی به خونسا بودن سیاسی خودشون می‌پرداختن، چه شده که امروز دارن چنین جبهه‌ای می‌گیرن، دارن چنین بحث‌هایی رو بیان می‌کنن و چه اتفاقی افتاده که نه تنها این بحث‌ها به گفتمان سیاسی اونها وارد شده، بلکه در مرحله عملی که سیاست ورزی هست هم نمود پیدا کرد. اتفاقی که می‌افته این هستش که این افراد در قبال آگاهی اجتماعی که بالا رفته در شهروندان خودشون مجبور به پاسخگویی شدن. و اتفاقی که داره میفته این هست که برای مثال شما میبینید که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز در صحبتی که داشتن در پاسخ به سوالی در مورد ایران این بحث رو بیان میکنن و میگن که اساساً آنچه که امروز در ایران در حال اتفاق افتادنه و آن عملی که داره جمهوری اسلامی انجام میده نسبت به مردم ایران مغایر با اصول اساسی فرانسه است که ما اونها رو اینجا گرامی میشماریم. خب در همین راستا قطعنامه‌ای که صادر شده بار قانونی ایجاد می‌کنه برای جمهوری اسلامی در مورد اینکه اجازه بده به ناظر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت بازرسی‌ها. تجربه نشون میده که جمهوری اسلامی در این زمینه هرگز همکاری نداشته و اتفاقی که میفته اینه که قطعنامه الزام آوری در این مرحله حداقل در این باره صادر نخواهد شد، اما حساسیت ها و تمرکز بین المللی رو به مراتب افزایش میده نسبت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران.
آقای مدرس، اشاره کردید به کشورهایی که مدارا کردن به نوعی با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها یک موزر نداره. از یک سو اعتراضات گسترده داخلی که تحریم‌های بیشتر به همراه داشته به خاطر فروش پهپاد به روسیه که متهم هست، و از سوی هم همچنان داستان برجام و آژانس داغ. آیا با این تفاصیلی که شما داشتین، آیا واقعا جمهوری اسلامی هنوز در جهان، در میان مقامات جهان، در میان دولت مردان مشروعیت داره؟
ببینید، بعد اجازه بدید این بحث رو به این شکل باز کنم. شما میبینید جمهوری اسلامی سعی کرده در این سالها سیاستهای منطقه‌ای خودش رو به خصمانه ترین شکل ممکن پیش ببره و اتفاقی که در نتیجه اون افتاده این هست که نه تنها کشورهای غربی که از ابتدا مشکل داشتن با اونها بر پای اون مشکلات ایستادن و این مشکلات شدیدتر شده نسبت به اونها، بلکه حتی همین کشورهایی که جمهوری اسلامی به نوعی سعی کرده که سیاست منطقه‌ای خودش رو در اونها افزایش بده، امروز از مخالفین جدی جمهوری اسلامی محسوب میشن. برای مثال شما نگاه کنید، علارغم تمام کشتاری که این آقایون به آقای اسد رسوندن در زمینه سرکوب و کشتار مردم خودش، وقتی که سوریه به حالت ثبات سیاسی نسبی رسید، بلافاصله آقای اسد زاویه خودشون رو عوض کردن و به سمت اتحادیه عرب پیش رفتن. شما میبینید که در عراق این سیاست شکست خورده، میبینید که در لبنان این سیاست شکست خورده، میبینید که حتی در کرانه باختری و مردم غزه، وقتهایی که بحث صلح با اسرائیل پیش میاد، سیاست‌های جمهوری اسلامی رو یکی از بزرگترین معضلات خودشون میبینید. برای همین میتونم اینو خدمتتون بگم، اشتباه استراتژیک پشت اشتباه استراتژیک در ابعاد گسترده علیه کشورهای منطقه، علیه جامعه جهانی و در نهایت این آخرین میخ بر تابوتشون که حمایت اونها از روسیه در جنگ اوکراین بود، به نوعی میتونیم این رو بیان کنیم که مشروعیت بین المللی و نظامهای در نظامهای سیاسی بین المللی رو از جمهوری اسلامی اگر ساقط نکرده باشه، اون رو در مسیر مشروعیت زدایی بسیار جدی قرار.
آقای مدرس، به سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اشاره کردید و گریزی هم داشتید به صلح سیاسی اسرائیل. تغییر و تحولات خاورمیانه مثل همین موضوع اسرائیل و روی کار آمدن بنیامین نتانیاهو چقدر میتونه تأثیر داشته باشه بر موقعیت جمهوری اسلامی در خاورمیانه؟
خب ما هر بحثی که مربوط به اسرائیل بشه رو در اینجا باید از دو بعد متفاوت بررسی کنیم. داریم بحث سیاسی می‌کنیم یا بحث دفاعی؟ به خاطر اینکه این دوتا با هم متفاوتن. برای اینکه اساساً نیروهای دفاعی اسرائیل یا ارتش اسرائیل یک دکترین خاصی رو دنبال کردن از ابتدا و الان هم پیروی میکنن و اون هم این هستش که اونها اعتقاد به تصمیم گیری میدانی دارن، به این معنی که کسی که اونجا رفته در میدان ایستاده، سرباز فرماندهی که اونجاه، نیاز به دستور از بالا نداره. این چه اهمیتی داره؟ وقتی که بحث دفاع جمعی و دفاع از کشور مطرح میشه در اسرائیل، ما باید در نظر بگیریم ارتش و نیروهای دفاعی خودشون یک وزنن که لزوماً از جریان سیاسی تبعیت نمی کنن وقتی که تهدیدی برای اونها تهدید ماهیتی و وجودی باشه. در کنار اون ما یک تغییر چشمگیر سیاسی رو میبینیم از به نوعی راست میانه به راست افراطی که جریان لیکود هست و اتفاقی که میفته این هست. اولین چیزی که ما باید اینجا در نظر داشته باشیم اینه که سیاست‌های کلی تغییر چندان نخواهند کرد، با این تفاوت که روش بیان سیاست ها تغییر میکنه، به این معنی که در دولت بنت لاپید آنچه که باید اتفاق میافتاد از سمت اسرائیل داشت اتفاق میافتاد، ولی به صورت خیلی به نوعی سعی بر این بود که این رو به شکل خیلی آرامی پیگیری کنند، در صورتی که سیاست حزب لیکود همیشه این بوده که آنچه را که در چند تداره همیشه به بلندترین و با بسیار سر و صدای زیادی این رو میاد اعمال میکنه و انجام میده. این یه تغییر کلیه که ما میتونیم به نوعی منتظرش باشیم از سوی اسرائیل، اما اتحاد اسرائیل با عرب بله. این چه هست؟ این چیزی هستش که باعث ثبات سیاسی در خاورمیانه داره میشه در حال حاضر، و این ثبات سیاسی به نوعی میتونه تصویری رو برای ما ترسیم کنه که در فردا یک ایران آزاد کمک کنه و به نوعی بخشی از این ثبات و این صلح طلبی برای امنیت منطقه باشه.
شاهین مدرس هم روی ما بود، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل مقیم ایتالیا. و چند خبر کوتاه. گزارش از ایران حاکی از نگرانی خانواده و نزدیکان آرش صادقی، زندانی سیاسی، از شرایط جسمانی او است. آرش صادقی به بیماری سرطان مبتلا است و به همین دلیل باید به طور مرتب به داروهای خود دسترسی و تحت نظر پزشکان باشد. آرش صادقی فعال مدنی روز 18 مهر ماه در جریان اعتراضات دستگیر شد و پس از دو روز بیخبری با خانواده‌اش تماس گرفت و گفت در بند 209 زندان اوین محبوس است. او در دوران حبس قبلی به بیماری سرطان مبتلا بود، یک سال و نیم پیش، و بعد از تحمل بیش از 5 سال حبس از زندان آزاد شد. مدیر یک آژانس مسافرتی در تهران تخمین زده که از مرداد و شهریور ماه امسال از هر 10 مسافر 9 تن برای مهاجرت از کشور خارج می شوند. این مدیر آژانس مسافرتی که نام کاملش فاش نشده به روزنامه هم‌میهن چاپ تهران گفت این آمار در حالی است که قبل از کرونا از هر 10 مسافر یکی برای مهاجرت اقدام می کرد و در دوران کرونا این عدد به 3 از 10 تن رسید. پیش از این رصدخانه مهاجرت ایران اعلام کرده بود که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند. یک مقام اسرائیلی روز چهارشنبه جمهوری اسلامی ایران را مسئول حمله پهپادی به نفتکش متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی سواحل عمان معرفی کرد. این مقام که نام او فاش نشده است، جمهوری اسلامی را متهم کرد که با استفاده از پهپاد از نوعی که برای جنگ در اوکراین به روسیه تحویل داده، این حمله را انجام داده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران این خبر را جعلسازی رسانه‌ای خوانده. حملات نظامی فرامرزی سپاه پاسداران به مراکز و مقرهای گروه‌های مخالف خود آسیب زیادی را به غیر نظامیان وارد کرده. اقلیم کردستان عراق بارها توسط سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفته. هدف این حملات مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی است، اما مردم ساکن مناطق نزدیک به این پایگاه‌ها از ادامه این حملات ابراز نگرانی می‌کنند.
سپاه پاسداران دوشنبه 23 آبان برای دومین بار طی 2 ماه اخیر مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی قرار داد. یکی از این مقرها در منطقه کویسنجق واقع است، مقری معروف به قلعه دموکرات ها که حدود 4 سال پیش هم به شدت بمباران شده بود. آسیب های این حملات به پایگاه ها محدود نمی شود، بلکه ساکنان غیر نظامی مناطق اطراف مقرها هم از این وضعیت به تنگ آمدند.
فدیوم صعب علیم سراخ الاطفال بچی
بمبارون روز دردناکی رو ساخت. گریه های بچه ها و فریادای زنا از همه سو می اومد. چرا؟ روستای ما از سال 1993 در معرض تهدید موشک‌های ایرانیه. اقلیم کردستان هم فقط توی حرف دولت داره. چطور میشه ایران هر وقت بخواد ما رو بمبارون میکنه، اما هیچ کس هیچی نمیگه؟ سال 2018 بمبارون شدیم، 6 مهر ماه امسال بمبارون شدیم، 23 آبان ماه هم از ساعت 9 تا 10 شب بمبارون شدیم. ما داریم اذیت میشیم. ما مسیحی هستیم، پشتیبانی نداریم، دولت اقلیمم توجهی به ما نداره. موشک به فاصله 50-60 متر از روستای ما به مقر حزب دموکرات کردستان ایران اصابت کرد. اگه موشک به روستا میخورد، یک فاجعه به وجود میومد. ما از آمریکا میخوایم به دادمون برسه. دولت اقلیم کردستان که براش مهم نیست.
شکو یا صاروخ من انا بعید اشقد من عندنا بعید 50 متر 60 متر.
روستای هرموته که در چند ده متری مقر حزب دموکرات در منطقه کویسنجق قرار دارد. روستایی که موشکبارانها و بمباران جمهوری اسلامی باعث شده برخی از خانه ها آسیب جدی ببینند. روستایی اکثرا مسیحی نشین که بعضی از این ساکنان هم ناچار به ترک خانه و کاشانه شدند تا از حملات سپاه پاسداران در امان باشند، اما هیچ کس به داد آنها نمی رسد.
ترکر یعنی لیوندری بود توی هنده کردو حالا میدی لکوه بود اوی خلیشی من داری لمکتبه بود چون من داری بین تو براسی بدونم چندی قسم
لحظه موشکباران مردم سراسیمه از خونه هاشون فرار کردن. نمیدونستیم چی کار باید بکنیم. بعضی کشاورزا که محل کارشون حدود 10 متری مقر حزب دموکرات کردستان ایران است با معجزه جون سالم به در بردن. چند سال ما در این وضعیت هستیم، اما هیچ کس به دادمون نمیرسه. حتی از ما خواسته نشد که به جای دیگه بریم. هر روزم حرف متفاوتی میزنن. خودتون ببینی چند تا خونه در اثر این موشک بارونا آسیب جدی دیدن. یه سری مجبور شدن خونه زندگیشون رو به امان خدا ول کنن و برن.
دوام نمی‌دیم. جاری کردی ادراولین رکز به هنامانو ناتی دوالش دکی.
در حمله‌های اخیر 2 تن از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. حزب دموکرات معتقد است که اعتراض‌های سراسری در ایران از عوامل روی آوردن جمهوری اسلامی به این دست از حملات است.
نزدیک به 2 ماه هستش که تظاهرات و انقلاب عظیم ایرانیان آغاز شده و جمهوری اسلامی واقعا درمونده هستش از این که کنترل بکنه داخل ایران و کردستان رو. فلزا میخواد با موشکباران و پهباد و حمله به مقرات احزاب کردستان ایران اولا مردم رو در داخل بترسونه و دوما زم میدیاهای جهانی رو به خارج از مرزها به ذهن اونا رو مشغول بکنه و سوما به داخل ایران بگه که اگه من اینا رو سرکوب نکنم کردها در پی تجزیه ایران هستن. به هر حال همه اینا رو تعقیب میکنه و خصوصا این که میخواد با منحرف کردن افکار عمومی در داخل ذهن مردم رو به خارج از مرزها مشغول بکنه که خوشبختانه نه در این حمله امروز نه در حمله تقریبا نزدیک به 50 روز پیش نتونسته به این هدفش برسه، کما اینکه مردم خیلی دلگرمتر و خیلی انقلابیتر در خیابونها موندن.
با ادامه این وضعیت اما این غیر نظامیان هستند که بیشترین آسیب را میبینند.
در حالی که تیم ملی فوتبال ایران 4 روز دیگر نخستین بازیش رو در جام جهانی برگزار میکنه، دروازه‌بان ذخیره این تیم در جام جهانی به دلیل حضور در اعتراضات خیابانی بازداشت شده است. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، بیشتر برامون بگو از پرویز برومند و جزئیات بازداشت او در شهرک غرب تهران.
درود رویا. پرویز برومند در جام جهانی 1998 یکی از 3 دروازه‌بان اعزامی بود که چنانچه اشاره کردی در شهرک غرب بازداشت شده و خبر بازداشتش رو هم شخصی به نام سید پویان و حسین پور که خودش سرکوبگر تصاویرش منتشر شده هم مسلح و هم با باتون در اجتماعات مختلف طی این سالها، ضمن این که جزو لشکر سایبری هم هست و در توییتر فعال او، یک شب پیش از اون که خبر به رسانه ها درس کنه نوشت که دروازه‌بان پیشین تیم ملی رو در واقع با گونی گرفتنش و اتهامی که او منتسب کرد به برومند همونیه که سایت تسنیم هم نوشته، این که لیدری اختشاشات که واقعا رویا اصطلاح بی‌معنایی. خب مردم اعتراض میکنن دیگه، لیدر یعنی چی؟ شعارها هم که در سراسر کشور یکسانه. به هر حال عکسایی هم که از منتشر شده نشون میده که او بازداشت شده با ضرب و شتم و این در شرایطیه که در واقع جالبه در جام جهانی 1998 نیما نکیسا در کنار پرویز برومند دروازه‌بانای ذخیره تیم ملی بودند. نیما نکیسا در حال حاضر صدای سرکوبگرها و حاکمیت و پرویز برومند بازداشت شده به خاطر اینکه صدای مردم بوده.
مهدی، به غیر از پرویز برومند، سروش رفیعی بازیکن پیشین تیم ملی هم برای ساعاتی در میدان تجریش تهران بازداشت شده، از او چه خبر؟
و همینطور حتی او هم با ضرب و شتم از سوی ماموران مواجه بوده، در تمرین پرسپولیس هم حاضر نشده، باشگاه پرسپولیس در این زمینه اظهار نظری نکرده. سروش رفیعی پیشتر هم در شبکه‌های اجتماعی همراهی کرده بود با مردم و کریم باقری عکس او و در واقع همچنین پرویز برومند رو گذاشته با هشتگ باشرف معرفی کرده. علی کریمی هم به همین ترتیب و به هر حال نشون میده که چقدر حاکمیت داره روز به روز بی‌حوصله تر میشه در قبال ورزشکارا، در قبال معترضین، به نفعی که هیچ اعتراضی رو بر نمیتابن. همین رو کریم باقری در پستش هم نوشته که بابا ما هم دردی هم پر نداریم، یعنی بکنیم با مردم، چرا انقدر شما در واقع تون واکنش نشون میدین و حتی با یه استوری ما هم مسئله داریم.
مهدی، اشاره هم داشته باشیم به آخرین خبرهای تیم ملی که در آخرین بازی تدارکاتی مغلوب تونس شد.
خب اول اینکه کارلوس کیروش به خاطر مصاحبه‌ای که با اسکای اسپورتس انجام داده و صحبت‌های عجیبی که تو حالت عصبانیت و تندی هم مطرح کرد که درباره مسائل مالی مسائلی رو طرح کرد که بسیار تلخ بود و تأسف‌بار که او چنین حرفایی رو زده، و در این حال رویا همزمان برخی سلبریتی ها استوری میکنن که به ما گفتن 10 میلیون بهتون میدیم از تیم ملی حمایت کنید و ما نکردیم. این خیلی تأسف آوره. اگر فدراسیون فوتبال پول داره، چرا 3 سال پاداش تیم زنان به تعویق میفته و چه نیازی داره تیم ملی که سلبریتی ها بیان براش پست آرزوی موفقیت بگذارن؟ از طرف یحیی گل محمدی هم به خاطر اینکه به بازیکنان تیم ملی انتقاد کرد که چرا از مردم در برابر رئیسی حمایت نکردید، سایت برنامه نوشته که 20% از قراردادش کم شده. تیم ملی هم مقابل تونس در دیداری پشت درهای بسته و غیر رسمی 2-0 شکست خورد. همه بازی کردن غیر از دوتا دروازه‌بان ذخیره، یعنی پیام نیازمند و امیر عابدزاده بازی نکردن، سردار آزمون هم بازی نکرد، بقیه همه بازی کردن در این مسابقه. ولی شاگردان کیروش در فاصله 4 روز مونده به بازی با انگلیس 2-0 نتیجه رو واگذار کردن که خب این اولین شکست به کارلوس کیروش در دوران جدید حضور او در تیم ملی. و این نکته که واقعا مروری بر افکار عمومی نشون میده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایش، که اصلا دلش انگار با این تیم نیست. حتی دیدیم پلاکارت‌ها و بنرهایی که در بزرگراه‌ها با عکس تیم ملی نصب شده رو با آتیش می‌کشن و این کار تیم ملی رو بسیار سخت می‌کنه. اونا وظیفه دارن در حقیقت از نگاه مردم که در برابر انگلیس، آمریکا و ولز غیر از درون زمین، مهمتر از درون زمینه که از بابت همدلی با مردم و اعتراضات بتونن رضایت مردم رو جلب کنن تا آشتی کنان مجدد بین تیم ملی و مردم برقرار بشه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.
خدا دونه تش بسته به جونه مر جنگه، مر جنگه، خدا دونه جنگه توفنگه مر جنگه، مر جنگه، خدا دونه جنگه توفنگه.
کنار شوق میستادن چه خطر، بچه این دوازده سال جلو کوچه داره با این سو. این شهرها مال تو منه، این کشور مال ماست.